گوهر یابد همی زیبا، نما بیعت بنه برگردن خود توق فرمان را. اگر بیعت نسازی سر ببرم از تنت شاها، تو مختاری به جا آری یزین امر این فرمان را.
خداوندا چه گویم در جواب این قوم نادان را؟ به سوی کفر دعوت می کنن سلطان ایمان را. خلیل الله را گوین بیا و بت پرستی کن، ذبی الله را گوین به سر نه شوق قربان را. به شیطان امر فرمودین که بر آدم سجود آور، نفرمودی تو ای داور با آدم سجده شیطان را. کلام لؤلؤ و مرجان در الرحمان خدا فرمود، منم لؤلؤ منم مرجان، ز کف مدهید ایمون را. نمودم با خدا عهدین شفیع امتان گردم، عوض داده خدا بر من کلید باغ رضوان را. منو بیعت نمودن با یزید ای گمراهان شرمین، من آخر زاده پیغمبرم از جدم و زرمین.
شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه از هفت و رنگ با حضور جناب آقای عظیم موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان عرصه تئاتر، خواهد پرداخت به موضوع ثبت تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. جناب موسوی، این موضوعی که جناب عالی فرمودین یا یک شاخصه‌ای که شما می‌فرمایید، یک اختلاف نظری رو هم همیشه در مورد پیشینه یا قدمت تعزیه به همراه داشته. بسیاری میگن این قبل از اسلام هستش و بسیاری هم میگن بعد از ورود اسلام و تحولاتی که درون تاریخ اسلام صورت گرفته مسبب شده تا تعزیه به وجود بیاد. اگر اجازه بفرمایید تکه‌ای از صدای فیلم جناب عالی که همون 10 دقیقه‌ای به اتفاق بشنویم.
افزون بر ریشه‌های تاریخی و کهن تعزیه، مانند سوگ سیاوش که در فرهنگ ایران پیش از اسلام باقی مانده بود، پس از اسلام از حدود قرن 4 هجری با استناد به واقعه کربلا در سال 60 هجری شکلگیری این مراسم نمایشی آغاز شد و در حدود 400 سال قبل، یعنی دوره سلاطین صفوی و به دنبال آن دوره زنگیه، اعتلا یافت و در دوره سلطنت قاجاریه به اوج شکوفایی و تکامل خود رسید و با وجود بیش از 90 تکیه که از قبل ساخته شده بود، ناصرالدین شاه با ساخت بنای تکیه دولت با گنجایش 20,000 نفر با شکوه‌ترین تماشاخانه این هنر را بنا می‌سازد و تعزیه به یک جریان عمیق، تأثیرگذار و زنده و فعال تبدیل می‌شود.
قسمت‌هایی از صدای فیلم ارسال شده به سازمان جهانی یونسکو که مدتش 10 دقیقه هست رو به اتفاق شما همراهان رادیو فرهنگ شنیدیم. خب جناب موسوی، این بخشی که جناب عالی فرمودین در خود همین فیلم که با صدای خود شما هم پخش شده، نشون میده که تعزیه پیشینه قدیمی تری رو هم داره. آیا چقدر این موضوع صحت داره که ما اینطور بهش نگاه بکنیم که حتی پیش از اسلام این گونه نمایشی بوده اما ممکنه در طول تاریخ تغییر و تحولی پیدا کرده باشه؟
خب ببینید، همین که شما در واقع از نظم استفاده می کنید، شعر، و از اون طرف مخالف خونها از شیوه نقالی استفاده می کنن، همه اینها به برمی گرده به قبل اسلام و در ضمن فرهنگ ایرانیه که در واقع در تعزیه نفوذ می کنه. من یه 2-3 مثال می زنم که دقیق متوجه بشید که به طور مثال در صحرای کربلا آب نایاب بوده، ولی وقتی که حضرت علی اکبر و حضرت قاسم میخوان برن برای رزم، اهل خیمه براشون پشت سرشون آب میپاشن. این از فرهنگ ایرانی برخواسته. یا وقتی که میخوان برن اسفند دود میکنن. این باز از فرهنگ ایرانیه. در تعزیه عروسی قاسم کلغن میارن و در واقع کلغن میسابن روی عروس و داماد. خب باز این فرهنگ ایرانیه. یعنی میخوام بگم فرهنگ ایرانی دقیقا خودش رو در تعزیه نشون میده و مثالهای بسیار زیادی هم هست. اینه که قرابت و نزدیکی بسیار زیادی داره و اصلا نمیشه بگیم که یک دفعه خودش خود به خود در واقع به وجود اومده. البته من اونجا راجع به شعر که صحبت کردم، خب ملت ایران از دیرباز عاشق ادبیات بود و شعر بود و کلن قصه ها و متل ها و چه در قهوه خانه ها چه در توسط مادر بزرگ ها به قول معروف شنیده می شد و علاقه مند بودن. برای همین شعر تعزیه در واقع میشه گفت تعزیه یک متن منظوم است، نه شعر، به نظم در آمده است. یعنی آنچه که شما از اشعار تعزیه استفاده می کنی و برداشت می کنی همان است که گفته می شود. دیگه صور خیال در شعر که مثل مثلا شعر حافظ و شما برداشت‌های متفاوت میتونی بکنی، ولی در تعزیه اینطور نیست. همین حرفی که ما میزنیم رو به نظم درآوردن در واقع. اینه که به قول معروف حتی لباس‌ها هم برگرفته از لباس‌های دوره صفویه است. یعنی لباسایی نیست که در اعراب واقعی وجود داشت،
دوره‌ای که تعزیه خیلی رشد چشمگیری داشت.
بله، و اینه که به قول معروف اگه بخوایم بررسی کنیم در این برنامه کوچک ما نمی گنجه، ولی من کلن خواستم اشاره داشته باشم.
خواهش میکنم.
سرخت را در این دشت بلا ای به عالم رهنما، کس نباشد روی نعش تو به گرگت راستی، الحق این باج آستی.
گر بریزد خون من اندر رکاب شاهدین فخر زمان، این شعار شأن من گر بمیرم روی نعشم زینب کبراستی، الحق این با جاستی.
ابو فاصل نشنیدی اما از من نصیحت، بر پان باشم امشب قیامت.
از خیمه بیرون رو ای بدختر، برم سرت را ای شوم کافر، ای شوم کافر.
ابو فاصل فرمان دهم من بر فوت لشکر، تا تیر بارن در آن حیدر، در آن حیدر.
سازم اشاره بر اون و جعفر، جسمت نمایم صد بار پیکر، صد بار پیکر.
روی سکینه از ضرب سینی، سازم نگری قوم ستمگر، قوم ستمگر.
ای بی حمیت اسم سکینه، نزدم میاور مویم به تن شد مانند خنجر، مانند خنجر.
زینب اسیگه قوم ستمگر، گردد بدان ای شکل دلاور، شکل دلاور.
در رزم گهدان شبه پیامبر، والله باشد ثانی حیدر، ثانی حیدر.
رحمی نسازم بر جانت آخر، لب تشنه برم رعزت پیکر، رعزت پیکر.
عاشق نترسد از تیغ و خنجر، من هم براهش دارم به کف سر، دارم به کف سر.
مکن تندی مرا نستر، مکش تیغ از قرآنانم.
بود مکر و بود هیلم، بود تدبیر میدانم.
آقا بشمرم آمدم آگاهت از هر خیل و شر سازم.
در این دم جنگ سفین را به نزدت من عیان سازم.
آقا
قصب من ما که مهمانم ابو فاصل دل من در تب و تاب
ای بی حمیت حسین مهمان مگر نود چرا لب تشنه در خوابت
آقا به تو عرض سلام از خوبی و بن سعد و از رخت
به مطلب باشد ایشان را به عباس ای ستم بنیاد
به اندت مملکت ها اصله روم
مطلب به چه مقصد بگو ای کافر بیدین
کشید دست از حسین سردار در همه اعدا
آن بربند ای ظالم معاذالله معاذالله
آقا چه خواهد شد کشید دست از حسین من خدمتت هستم
غلام شاهدینم من کمر بر نوکری بستم
بگو با من برادر نیست این مهر از حسین برکر
خدا با من برادر کرده او را کی توان انکار
جناب موسوی خب یه مقدار بپردازیم به ارزش های تعزیه که میتواند در عرصه جهانی برای کسانی که مال این فرهنگ نیستند قابل توجه باشه و یه مقدار این که تعزیه چه مقداری میتواند برای اونها نقل و انتقال فرهنگی ایجاد بکنه.
خب میگم تجربه‌ای که ما داشتیم و اجراهایی که در خارج از ایران داشتیم بسیار مورد استقبال واقع شده به خاطر اینکه یک موضوع جهانی رو داره مطرح میکنه تعزیه، یعنی نبرد بین تاریکی ظلمت و روشنایی یا خیر و شر، این یک سوژه جهانیه در واقع و نشانه هاش انقدر روشنه که هر کسی که زبان ایرانی رو هم ندونه میدونه که اونهایی که لباسای سبز دارن آدم خوبا هستن، اونهایی که لباس قرمز دارن آدم بدا هستن. موافقا به آوازی اجرا میکنن و اونها به حالت تهاجمی و اشتلم در واقع این تفکیک صورت میگیره و نشانه هایی که وجود داره مثل تشت آب، مثلا تشت آب دیگه ما در دکورهای نمایش‌های بسیار کلاسیک حتما باید یه رودخانه رو دکورش رو بسازید، اینجا یک تشت آب در واقع در تعزیه یعنی رود فرات، یک درخت یعنی کل نخلستان و از این نوع در واقع اشارات بسیار داره و نشانه ها بسیار داره و تئاتر جهان هم داره به این سو میده که چگونه مخاطب از دست رفته خودش رو دوباره به دست بیاره. این بود که پژوهشگران بسیاری از چلکوفسکی گرفته تا دیگران به این هنر رو آوردن و بزرگترین کارگردانهای جهان در واقع مثل پیتر بروک و گرتوفسکی تحت تأثیر تعزیه قرار گرفتن، تعزیه رو از نزدیک دیدن و یک از آثار شکسپیر رو پیتر بروک کار کرده به شیوه تعزیه و گروتوفسکی هم تأثیر خودش رو گرفته و چرا؟ به خاطر این که اولا من به شما بگم تعزیه چندین نسخه بسیار محدودش هستش که در واقع به صحرای کربلا منجر میشه و مقیه سوژه های دیگری است که تخیلی است و تعزیه داریم به نام عیسی ابن مریم، تعزیه موسی بیابانی، اینها در واقع تعزیه های متنوعیه که ما به عنوان تعزیه غریب در واقع نام میبریم.
در حال حاضر چند موردی که شما فرمودین اجرا میشه؟
برای همین دارم میگم ما به این غریب یعنی کم اجرا میشود. چرا اون کمش هم ما در جشنواره های آیین سنتی که در هر یک سال در میون توسط ارشاد برگزار میشه سعی ما بر اینه که این نوع تعزیه های غریب رو به اجرا بگذاریم، اینه که بسیار متنوع هست. حالا منهای سوژه میگم آنچه که برای جهانیان مطرح است اون شیوه اجرایی است که شما چگونه بتوانید بدون دکور بدون نورپردازی در یک سکوی گرد تماشاگر همه گرداگردم بشینن هر وقت دلشون بخواد چایی بخورن حرف بزنن حتی مشارکت بکنن، یه جاهایی با بازیگر مثلا اونجا میگه الله اکبر اینا هم میگن
بده بستون داشته باشه و البته در نهایت این که تحت تأثیر قرار بگیره
همینطوره،
یعنی
بله.
از فضای حسی که تعزیه ایجاد میکنه خارج نشه.
بله ببینید ما یک شیوهی داریم در عرصه نمایش به نام در واقع میگن سبک برشت، که یک فاصله گذاری خاص خودش رو داره،
که این در تعزیه موجود هستش.
آره، به نوعی. ببینید، به فاصله گذاری که در برشت هست شما رو بخواد به آگاهی برسونه، به تفکر برسونه و شما مستحیل نشید در نمایش. اما فاصله گذاری تعزیه در واقع اعتقادیه. چرا اعتقادیه؟ به طور مثال نقش شبیه امام حسین وقتی که میره بالا سر حضرت عباس، یک دفعه میگه یا امام حسین، خودش داره میگه، یعنی در واقع این اعتقاد خودش، یعنی منم امام حسین نیستم، خودم متوسل میشم به امام حسین. یعنی اینجا یک فاصله گذاشت. این فاصله آگاهانه و اعتقادی با هم دیگه باید جدا بشه. اما یه چیز جالبی که وجود داره، شیوه دیگری که مقابل برشت قرار میگیره میشه ارسطویی. در واقع اونجا به شما میگه که به قول معروف یه همزاد پنداری در واقع وجود داره، کاتارسیس هم وجود داره. شما نمیتونید این دوتا رو ادغام بکنید، اما در تعزیه ادغام داره. این خیلی جالب، این هنر رو تفکیک میکنه، یعنی هم توش فاصله گذاریه، هم شما به یه پالایش روح میرسید. این در تنگاتنگ هم قرار میگیره. حالا آگاهانه یا ناخودآگاه این به وجود اومد، این خودش مورد بحث میتونه باشه در آینده.
بسیار عالی.
ای یادگار باب من، ای تیغ آبدار، شمشیر شیر حمله و سمسام مغزار، برق جهنده آتش سوزنده، زهر کین پیل دمنده، شیر درنده شرار نار. شد سالها بسی که خنودی تو در غلاف، هی زنگ برگرفتی و بسودم از غبار، هی زنگ برگرفتی و بسودم از غبار، هی سی غلط کشیدم و هی دادم از صفا، هی جوهر از ستودم و هی گفتم از شمار، برای چه امروز روز یاری و هم روز یاوری، ای تیغ میغ غره بلای اجل ببال، دبال طبل شور حسینی به غره شایان.
در فیلمی که شما تهیه کردید و برای یونسکو ارسال کردید، میپردازید در بخشای از اون به مضامین مختلف تعزیه. به اتفاق این قسمت رو خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و ادامه صحبت رو با جناب آقای عظیم موسوی خواهیم داشت.
به هر جا می روم، به هر جا می روم، با حال خسره داد و بیداد.
تعزیه را در اختیار گروه های نمایشی قرار می دهند و همینان در آموزش سینه به سینه این هنر به نسل جدید همچنان فعالانه به کار خود ادامه می‌دهند.
خرم پشیمان آمدم از تو.
تعزیه تکیه است که دارای یک سکو در وسط به عنوان صحنه اصلی بدون دکور و نورپردازی می‌باشد. کارکرد نمادها، نشانه‌ها و قراردادهای نمایشی در تعزیه بسیار پرقدرت است. به طور مثال یک ظرف آب نشانه رودخانه است. مضمون همه تعزیه‌ها برخواسته از فلسفه شرق، یعنی تأکید بر جدال بین خیر و شر، اما به شیوه‌ای دراماتیک است.
خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه از هفت و رنگ با حضور جناب آقای عظیم موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان عرصه تئاتر، خواهد پرداخت به موضوع ثبت تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. جناب موسوی، قسمت‌هایی از فیلم رو شنیدیم در مورد مضامین مختلف تعزیه بود. اگر توضیح دارید در این رابطه بفرمایید که بعد سال بعدی.
توضیح خاصی ندارم، ولی من گفتم که محور قضیه چون ثبت جهانی هست، یکی از مواردی که سازمان یونسکو میخواست خیلی تأکید داشته باشه این بود که آیا این آموزش وجود دارد و به چه شیوهی، که ما توضیح دادیم سینه به سینه، که گفت اون آموزش سینه به سینه رو برای ما تصویری بفرستید که ما براشون فرستادیم و میخواد ببینی که آیا همچنان این آموزش وجود دارد. دوم این که چه نهادهای غیر دولتی NGOها در واقع حمایت از تعزیه میکنن، این برای یونسکو خیلی مهمه که نهاد مردمی چقدر داره که ما این رو هم در واقع با بانیانی که وجود داره ثابت کردیم. اما چه بخشایی رو باید دولت انجام بده؟ یک، آموزش عالی. دو، آموزش و پرورش. سه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چهار، میراث فرهنگی.
کدومش صورت میگیره تا الان کدوم نمیگیره؟
همینو میخوام بگم. اونها میگن این مواردی که میگید باید در آینده صورت بگیره که بعد ما هم حمایت بکنیم، که متاسفانه به نظر من بعد از ثبت تعزیه انگار خیالشون راحت شد رها کردن این قضیه رو. خب به طور مثال ما پیشنهاد دادیم میراث فرهنگی یک ساختمان بنای بسیار قدیمی رو در اختیار ما بگذاره و ما به صورت هفته خانی، یعنی هر هفته یک تعزیه، در سال میشه 52 تا تعزیه، در حالی که 300 خورده تعزیه داریم، یعنی هر روز هم اگر یک تعزیه خاصی بگذاریم 365 تا رو ما داریم. وقتی که ثبت شده، جالبه، کسایی که گردشگر بودن رو سایت ها وقتی که رفت، در چین همینطور بوده، در هند همینطور بوده، گفتن آقا نه، مثلا شما وقتی که کاتکالی رو به ثبت میرسونید با شنیدیم میخوام ببینید یک جای خاصی دارند که گردشگرا میرن اونجا اونو میبینن. الان یه گردشگری که میاد میدونه 33 پل باید بره اصفهان ببینه، اما این نمایش که به ثبت جهانی رسیده رو هیچ مکانی وجود نداره که بیاد ببینه. خب این یونسکو میگه آقا شما یه مکانی باید اختصاص بدید به این قضیه. خب میراث میتونه یک بنای قدیمی. دو، ما پیشنهادی که در اونجا دادیم که در واقع برای گسترش این هنر چه باید بکنیم، پیشنهاد هنرستان رو داشتیم، یعنی آموزش پرورش بتواند. هنرستان موسیقی ما داریم، هنرستان تئاتر داریم، هنرستان تعزیه هم داشته باشیم که خودش در دل خودش هنرهای نمایشی رو داره، نقالی رو داره، پرده‌خوانی رو داره، موسیقی رو داره، نوازندگی ترومپت رو داره. گوش میدید،
همین مسئله‌ای که شما فرمودین، مورد آخری که فرمودین در مورد تعزیه، نتیجه میگیریم که تعزیه فقط صرفاً یک هنر رو یا یک موضوع رو در خودش پرورش نداده، یعنی مثلا پرداختن به هنرهای نمایشی، مثلا همون هنر تئاتر رو نمایش رو داشته باشه. ما میبینیم که در بخش‌های مختلف تعزیه هنر دیگری مثل موسیقی کاملاً رواج داره، کاملاً داره حرکت میکنه. حتی در طول تاریخ موسیقی ایرانی هم که سرک میکشیم میبینیم بسیاری از بزرگان موسیقی ایران به واسطه تعزیه بوده که خیلی از گوشه ها و ردیف ها رو مورد شناسایی قرار دادن و بعدها توی قطعات خودشون استفاده کردن.
دقیقاً.
امروز در بزم خیالم دلبری ساده مکمل ساغر و سیمین به دور ساغری ساده جمال یار می بینم جهان گلزار می بینم خلیلی گویا کندر کنار آذری ساده و یا کرده قیام اکنون قیامت روز محشر شد علی مرتضی گویا کنار کوفر ایستاده تبل بندازید این دم کوفیان تا ببینیم کیست این رعنا جوان
جناب موسوی، در مورد این تنوع فرهنگی و هنری در تزیه هم یه توضیح بدید.
بله، ببینید، من اشاره بسیار خوبی کردید. اقبال سلطان آذر یا
اقبال آذر،
بله اقبال آذر یا طاهرزاده،
بله،
اینها استاد مسلم موسیقی کهن ما هستند. خب اینا همشون حتی ملودی آوانگاری و تنظیم آوازی تعزیه های تکیه دولت به عهده آقای اقبال آذر بود. بهترین خواننده ایران.
خب
این خیلی مهمه. دو مسئله بعدی این که یکی از مواردی که یونسکو خیلی جالب بود براش، میخواست ببینه از این هنر چه هنرهای دیگری در واقع مشتق می شود. مثلا ما گفتیم هنر پرده خوانی، خب هنر نقالی،
بله.
بعد اینکه آیا بازار کار ایجاد می کند؟ گفتیم آقا یک سری جاهایی هستن فقط لباس تزیه می دوزن، یعنی اشتغال زایی، سپر و کلاخود می سازن، شمشیر می سازن، خنجر می سازن، نمی دونن، و خودش تولید کار کرده. خب و داشتم اون توضیح دبیرستان رو که می دادن، بعد رسیدیم به اینجا که آموزش عالی باید چه کار بکنند. لیسانس تعزیه بده، یعنی کسی که از هنرستان فارغ التحصیل شد بره حالا لیسانس تعزیه بگیره. من یه چیز جالب بگم که آقای چلکوفسکی تمام هم مقامش این بود که در امریکا دانشگاهی درست کنه که دکترای تعزیه بده.
خیلی مهمه این خیلی موضوع که شما میفرمایید.
در حالی که ما در ایران اصلا یک واحد کوچولو درسی ماست، گوش میدید؟
یعنی اونقدر قابلیت داره،
بله.
نه برای ما، حتی برای خارجی ها، برای کسانی که مال فرهنگم نیستن که میخوان از این بهره برداری فرهنگی بکنن، بهره برداری هنری بکنن که
بله.
باعث پیشبرد یا بهتر شدن فرهنگ و هنرهاشون بشه.
ضمن این که اصلا پایان نامه های دانشجوها، دکترای تئاتری که الان در ایران حضور دارن همشون تاثیر بوده. یعنی اونا میگن آقا خودتون یه فرهنگ غنی دادید، شما نباید برید راجب بکت برای ما بنویسید، شما راجب تعزیه بنویسید.
افسوس.
و جالب اینجاست که در جشنواره آوینیون، خب یکی از بزرگترین و معتبرترین جشنواره جهان آوینیونه که حضور پیتر بروک باعث شده که وقتی که تعزیه ایران اونجا رفت گفت من حیرت زده هستم همچنان. و ضمن این که قبل انقلاب هم ایشون در ایران تعزیه رو دیده بود، خروج مختار رو.
ممنون از توضیحات مبسوطی که فرمودین. جناب موسوی، من فکر میکنم موضوع تعزیه و ثبت جهانی اون یه مقدار صحبت و گفتگوی بیشتری رو میطلبه. اگر موافق باشین ما این برنامه رو در اینجا به اتمام ببریم و مجدداً موضوع ثبت پرونده تعزیه رو در یک برنامه دیگر به اتفاق جناب عالی ادامه بدیم. خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ بودید، گروه ادب و هنر با موضوع ثبت جهانی تعزیه در سازمان یونسکو. تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
ای شیر هد هلال مشلها، بابا یا علی بیا در کربلا بکشا، گره از عقده دلها خروشان شو چرد و یک دری در کربلا بنگر، فرو بنشان ز برقه تیغ خود اون تیغ قاتلها، گذارم زیر سر شمشیر برون با سپه اکنون، مبادا خصم جون گردد به مالشگر.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
علاوه بر این که برنامه رادیو فرهنگ رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده هستید، میتونید بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. آرزوی قلبی ما